اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز پنجشنبه هشتم قوس سال 1397 خورشیدی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است و من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نشست دو روزه ژنو درباره افغانستان چهارشنبه شام با سخنرانی عبدالله رئیس اجرایی افغانستان پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست بر علاوه این که برخی انکشافات و اصلاحات را در داخل افغانستان تایید کردند، تاکید ورزیدند که در عرصه‌های مختلف از جمله تقویت رشد اقتصادی همشمول، کاهش فقر، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، توانمندسازی زنان افغان، بهبود حکومتداری و حقوق بشر نیاز است کارهای زیاده انجام شود. در این نشست حکومت افغانستان هیئت 12 نفری را پیشنهاد کرد تا در مذاکرات صلح با گروه طالبان شرکت کنند، اما گروه طالبان با نشر اعلامیه پیشنهادات حکومت افغانستان را در راستای صلح رد کردند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مذاکرات با طالبان را غیر مشروط، ولی صلح با آن گروه را مشروط عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نظامیان آمریکایی در افغانستان گفتند که حمله هوایی در ولایت هلمند از سوی آن نیروها انجام شده است. مقامات افغان گزارش دادند که در نتیجه عملیات نظامی حداقل 30 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر آن ناشی از حمله هوایی بوده است. شرح بیشتر از مومن واحدی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بریکی مالیا یک مقام نظامی آمریکا در کابل گزارش داده که عملیات هوایی در واکنش به حملات جنگجویان مسلح صورت گرفته است. بریکی مالیا گفته که گزارش‌ها راجع به تلفات غیر نظامیان به آنان رسیده و در حال تحقیقات در این باره اند، ولی افزود که گزارش در دست نداشتند که حضور غیر نظامیان در نزدیک محل بمباران را نشان می‌دهد. پیش از این برخی از شاهدان در صحبت با صدای آمریکا تعداد تلفات غیر نظامیان را در آن حمله هوایی 17 نفر و برخی دیگر 30 نفر گفته بودند. به قول ساکنان محل، عده‌ای از زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حمله هستند. محمد یاسین والی هلمند به صدای آمریکا گفته بود که این عملیات هوایی برای سرکوب افراد گروه طالبان انجام شد که در جریان هفته گذشته از کشور همسایه به ولسوالی گرمسیر آمده بودند. آقای یاسین همچنان گفت که حداقل یک فرمانده مهم طالبان که در حال فرار از محل بود هدف حمله قرار گرفته است.
مقامات افغان تایید کردند که در اثر انفجار و حمله مهاجمان بر یک شرکت قراردادی امنیتی مربوط به بریتانیا در کابل 10 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که افراد مهاجم به دنبال وقوع انفجار به مرکز شرکت موسوم به G4S وارد شدند. مقامات امنیتی گفتند که حداقل 19 نفر دیگر در آن حمله زخمی شده و به بیمارستان ها منتقل شدند. هنوز هویت قربانیان این حمله مشخص نیست. گروه طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات سنگین بر جا گذاشتند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزرای خارجه و دفاعی ایالات متحده روز چهارشنبه به اعضای مجلس سنای آمریکا گفتند که به خاطر کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان در استانبول، روابط واشنگتن را با ریاض کاهش نمی‌دهند. جم متیس وزیر دفاع ایالات متحده پس از یک نشست پشت درهای بسته به اعضای کانگرس و خبرنگاران گفت که تمام گزارش‌های اداره استخبارات آمریکا و نوشته جریان مکالمات را که ادعا می‌شود از جریان قتل روزنامه‌نگار منتقد ریاض در کنسولگری عربستان در استانبول می‌باشد خوانده است.
We have no smoking gun.
شواهد موثق که نشان دهد شاهزاده بن سلمان در قتل خاشقجی دخیل می باشد در دسترس ما، اجتماعات استخباراتی و یا کسی دیگری وجود ندارد.
آقای متس علاوه کرد هر آن کسی که در این قضیه دخیل باشد پاسخگو خواهد بود و واشنگتن از این موقف خود عقب نمی رود. با این حال مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه برای پیشبرد قطعنامه به منظور ختم حمایت نظامی آمریکا به ائتلاف عربستان در جنگ یمن رأی داد. در پی دیدار روز چهارشنبه وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده با قانونگذاران سنا، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران گفتگوهای صلح در یمن را به مخاطره نیندازد. آقای پامپیو پیشتر با انتشار توییت در انتقاد از نقش جمهوری اسلامی ایران در جنگ یمن نوشته بود که روحانیون حاکم بر ایران که نگران وضعیت مردم خود نیستند، نفع هم در کاهش درد و رنج مردم یمن برای خود نمی‌بینند. وزیر خارجه ایالات متحده نگاشته است که عربستان سعودی میلیاردها دلار برای کاهش درد و رنج یمنی ها خرج کرده، حالان که ایران هیچ هزینه نکرده است. این توییت وزیر خارجه آمریکا اندک پس از آن منتشر می شود که مایک پامپیو در پیام دیگر توییتر از یک کمک بشردوستانه ایالات متحده به ارزش 131 میلیون دلار جهت ارسال مواد غذایی برای مردم جنگ زده یمن خبر داد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و ترکیه عصر چهارشنبه به وقت محل در تماس تلفنی نگرانیشان را به خاطر کشیدگی میان روسیه و اوکراین در تنگه کرج و توقیف 3 کشتی اوکراینی با 24 عمله آن توسط نیروهای روسیه ابراز داشتند. سخنگوی قصر سفید گفت که قرار است دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان در نشست G20 که در اواخر این هفته در ارجنتین برگزار می شود ملاقات کرده و درباره تنش میان مسکو و کیف و سایر مسائل صحبت کنند. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ادعا کرده است که کشتی‌های اوکراینی قلمرو آبی روسیه را در بحیره سیاه و بحیره آزوف نقض کرده و عمدن خواستند بدون آگاهی دهی نیروهای بحری روسی وارد آب‌های روسیه گردند. اما مقامات اوکراینی روز چهارشنبه مکان دقیق را از آب‌های بین‌المللی ذکر کرده که کشتی‌های اوکراینی توسط روس‌ها توقیف شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که تندروان برای یک حمله کیمیایی بر جنگجویان در شرق سوریه آمادگی میگیرند که حمایت ایالات متحده را با خود دارند. در اعلامیه روز چهارشنبه آن وزارت آمده است که از چندین منبع استخباراتی دریافتند که جنگجویان گروه داعش برای حملات هاون با مواد کیمیایی علیه نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در منطقه هاجین در ولایت دیرالزور سوریه آمادگی میگیرند. اردوی روسیه تاکید کرده است که یک واحد محافظت از سلاح کیمیایی را به آن سو هم میفرستد تا وضعیت را بررسی کند. منشی عمومی ملل متحد چهارشنبه شام قبل از نشست این هفته G20 در ارجنتین از کشورهای اشتراک کننده خواست تا رهبریت قویتر و اقدامات برجسته‌تری را برای مبارزه با مشکلات عمده جهان از تغییر اقلیم گرفته تا نابرابری‌ها در این مقطع زمانی روی دست گیرند که به گفته وی جهان با بحران اعتماد به نفس مواجه است. انتونیو گوتیرس به خبرنگاران گفت که لازمی است تا کشورها با هم کار کنند تا یک جهان عادلانه‌تر ایجاد شود. آقای گوتیرس هشدار داد که مردم به خاطر اختلالات اقلیمی به سوی یک جهانی از تحولات ناگهانی و عدم اطمینان در حرکت است. نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان به تاریخ اول دسامبر در شهر بوینوس ایرس ارجنتین برگزار می شود. و خبر آخرم این که اردوی نایجریه از کشته شدن 39 سرباز آن کشور در یک سلسله حملات جدید تندروان در نایجریه خبر می دهد. این در حالی است که محمد بوهاری رئیس جمهور نایجریه روز چهارشنبه اعلام کرد که باید هر جنگجوی مرتبط به گروه بوکو هرام و دولت اسلامی از روی کره زمین محو و نابود شود. بر اساس اعلامیه اردوی نایجریه در حملات تندروان اسلامگرا از 2 نوامبر تا 18 این ماه 43 سرباز آن کشور مجروح شده که عامل آن گروه بوکو هرام خوانده شده است. گروه بوکو هرام و تندروان مرتبط با گروه داعش در شمال آفریقا مسئولیت حملات متعدد را بر نیروهای نظامی نایجریه گرفتند که یکی آن شامل حمله بر یک پایگاه نظامی در 18 ماه نوامبر امسال می باشد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. و اکنون هم توجه شما را به نشر گزارش‌ها و مطالب برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌داریم که میزبانی آن را سحر عظیمی به عهده دارد. امیدواریم در این نیم ساعت با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از مشاورت و رایزنی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری با احزاب و جریان های سیاسی افغانستان و سایر شرکای انتخابات اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی با تاریخ 31 حمل سال آینده برگزار می شود و مطابق آن برنامه های عملیاتی را نیز اعلام کرد. شرح بیشتر در گزارش عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از اینکه طرح برگزاری 4 انتخابات به صورت همزمان با احزاب، جریان‌های سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی برای زنی گذاشت و از سوی نهادهای ناظر انتخاباتی و احزاب با مخالفت مواجه شد، مجدداً اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 ماه حمل 1398 خورشیدی برگزار می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در این مورد توضیحات بیشتر داد و گفت
امروز رسما کمیسیون مستقل انتخابات رهبریش تصمیم بری گرفت که تاریخ 31 حمل انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و همزمان انتخابات پارلمانی ولایت غزنی در 31 حمل برگزار شود و دو انتخابات دیگی که انتخابات شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی هست به تاریخ 30 سنبله سال 1398 برگزار شود.
در تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات زمان ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، رای دهندگان، بررسی شکایات و همچنان اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات مشخص شده است. خانم ملیحه حسن یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات بخش از این تقویم را به رسانه ها بیان کرد و گفت
اول جدی 1397 است الا دوازده جدی 1397 و فهرست کاندیدای ریاست جمهوری هم اجده جدی نشد میشد و بالاخره تارکشی کاندیدای ریاست جمهوری هم تاریخ 5 اوت 1397 است.
مطابق این تقسیم اوقات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری پس از 21 روز از برگزاری انتخابات به تاریخ 21 ماه ثور و نتیجه نهایی پس از 2 ماه به تاریخ 25 جوزای سال آینده اعلام می‌گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به ظرفیت و مشکلات موجود در کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن نیستند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلان شده برگزار گردد و شاید بار دیگر به تعویق بیفتد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در مورد چنین گفت
به نظر ما با استفاده از تکتیک از دو انتخابات کشورهای ولایتی و فدراسیون از او فرار کردن و با دوام داشتن روند انتخابات پارلمانی و در عین حال بعض خواستهایی که شاید سر از فردا و روزهای بعدی در مورد کار روی فهرست رایدهندگان استفاده بایومتریک در مرحله ثبت نام ممکن که بحث تأخیر هم یکی از راه‌های پیشنهادی باشه که تا ما فرصت کافی رو برای یک دو مرحله جدی داشته باشیم و جلوگیری بکنیم از بحرانی که بعد از روز انتخابات به وجود میاد.
اما حکومت افغانستان تاکید انتخابات ریاست جمهوری در زمان آن که در قانون اساسی کشور مشخص شده است برگزار گردد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور با فرستادن ویدیویی به رسانه ها گفته است که خواست حکومت این است تا انتخابات در تاریخ معینی که اعلان شده است برگزار گردد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
کنفرانس ژنو پس از 2 روز با نشر اعلامیه‌ای به پایان رسید. در این کنفرانس بر علاوه اینکه شرکت کنندگان برخی انکشافات و اصلاحات را در افغانستان تایید کردند، تاکید ورزیدند که در عرصه‌های مختلف از جمله تقویت رشد اقتصادی همه‌شمول، کاهش فقر و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون کارهای بیشتری انجام شود. حکومت افغانستان در این کنفرانس هیئت 12 نفری را برای شرکت در مذاکرات صلح پیشنهاد کرده، اما ساعتی پس از آن گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای پیشنهاد رئیس جمهور غنی را رد کرده و آنچه که آقای غنی گفته است به گفته گروه طالبان بالاتر از صلاحیتش است. به مطلبی در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
نشست ژنو که با ریاست مشترک حکومت افغانستان و ملل متحد برای 2 روز در سوئیس برگزار شده بود، شام چهارشنبه با انتشار یک اعلامیه مشترک به کار خود پایان داد. در این اعلامیه مشترک شرکت کنندگان کنفرانس برخی پیشرفت‌ها و اصلاحات را در افغانستان تایید کرده، اما تاکید ورزیدند که در بخش‌های مختلف مانند تقویت رشد اقتصادی همشمول، کاهش فقر، اشتغال زایی، مبارزه با فساد، توانمندسازی زنان، بهبود حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر کارهای بیشتری باید صورت گیرد. این نشست برای ارزیابی دستاوردها و چالش‌های افغانستان با حضور نمایندگان از 61 کشور و 35 نهاد بین‌المللی برگزار شده بود. هیئت دولتی افغانستان در این نشست رسیدن به صلح را از مهمترین برنامه‌های آن کشور عنوان کرده و خواستار حمایت جامعه جهانی در این زمینه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنان خود از تشکیل یک هیئت 12 نفری برای مذاکره با گروه طالبان خبر داد، ولی تاکید ورزید که هر گونه تطبیق توافقات صلح به حداقل 5 سال زمان نیاز خواهد داشت. آقای غنی که در مراسم گشایش رسمی نشست ژنو در حضور نمایندگان جامعه جهانی صحبت می‌کرد گفت هر نوع توافق صلح با طالبان باید همراه با احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق زنان باشد.
We formulated a roadmap for peace negotiations.
خرسندم که اعلام کنم که بر از مشوره های چندین ماهه با شهروندان ما در سرتاسر کشور ما یک پلان را برای مذاکرات صلح تهیه کردیم. ما یک هیئت و مکانیزم را برای رسیدگی آن ایجاد کردیم و ما با فصل بعدی این پروسه میپردازیم.
رئیس جمهور غنی اضافه کرد که در پی رسیدن به توافقات صلح می باشند که در آن طالبان افغان در یک جامعه دموکراتیک و همه شمول سهیم باشند. بر اساس فهرستی که ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، عبدالسلام رحیمی، محمد میرویس بلخی، حسینه صافی، عبدالتواب بالا کرزی، دکتر عالمه، جنرال عبادالله عباد، شاگل رضایی، عطاالله لودین، شمیم خان کتوازی، عبدالله عطایی، توریاله قیاسی و عبدالحکیم منیب اعضای این هیئت هستند. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبتی که با صدای امریکا داشت گفت گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهور غنی را نخواهند پذیرفت.
ما بارها با در جای مختلف وقتی که با طالبان در نشستای شرکت داشتیم از اونا شنیدیم که میگن که بعد از اینکه البته تاریخ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شد و در حقیقت همو بود خارجی مسئله حل شد، ما در مذاکرات بین الافغانی را آغاز میکنیم. این مذاکرات بین الافغانی باید با کسانی باشه که ما در گذشته با اونا مشکل داشتیم، با کسانی که اونها مردم از اونا، یعنی در کنارشان قومشان هستن یا مردمی هستن با اونا، یا اینا رهبرای سابق جهادی هستن یا رهبرای سیاسی هستن یا کسایی که به هر حال نمایندگی میکنن از یک بخشی از یک کتله از مردم افغانستان. ما باید با اینا مذاکره کنیم و اینا باید قانع شوند در مورد صلح و در مورد تقسیم به هر حال قدرت یا هر چیز دیگه که نامش میمونن. این برنامه صلح افغانستان رو قدرم که آقای اشرف غنی فکر میکنه که توسط 12 نفر امکان پذیر است که ما ایره به هیچ صورت عملی نمیدونم و طالبان هم با این افراد مذاکره نخواهند داشت، به خاطر که میگن ما با شما مشکل نداریم، شما کی هستید.
در نشست ژنو نمایندگان طالبان حضور نداشتند، ولی رسانه ها به نقل از منابع این گروه گفتند که جریان نشست را از نزدیک دنبال کردند. ساعت پس از پایان نشست ژنو، گروه طالبان با انتشار یک اعلامیه درخواست‌های آقای غنی برای صلح را بالاتر از صلاحیت او خوانده و یک بار دیگر تاکید کردند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند. در اعلامیه طالبان آمده است که آمریکا با عنوان نیروی تصمیم گیرنده در امور افغانستان طرف اصلی مذاکرات آنها می باشد. در این نشست اتحادیه اروپایی و بانک انکشاف آسیایی وعده کمک چندین میلیارد دلاری را در عرصه انکشاف منطقه‌ای به افغانستان نیز داده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای کمک به تقویت زیربناهای افغانستان 535 میلیون دلار در اختیار دولت آن کشور قرار می‌دهد. نیوین ممیکا، کمیشنر اتحادیه اروپا برای همکاری و توسعه بین‌المللی، پس از امضای این قرارداد با سرپرست وزارت مالی افغانستان گفت کمک مالی اتحادیه اروپا نمایانگر ادامه حمایت از افغانستان برای رسیدن به ثبات است. قرار است این پول در زمینه‌های اصلاحات، تقویت بخش عدلی و قضایی، صحت، مهاجران و بیجا شدگان داخلی و برگزاری انتخابات در افغانستان به مصرف برسد. بانک انکشاف آسیایی نیز در جریان نشست ژنو اعلام کرد که 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک می‌کند تا در عرصه‌های زیربنایی و توسعه اقتصادی افغانستان مصرف شود.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
صدها افغان که خواهان عبور به سوی اروپای غربی اند در یک کمپ خودساخته در شمال غرب بوسنیا توقف دارند. آنها برای مقابله با سرمایه شدید خواستار کمک های عاجلند، ولی با آن هم عزم دارند تا خود را به کشورهای غنی غرب اروپا برسانند. گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
افغان‌های مهاجری که خواهان رسیدن به اروپای غربی‌اند و اکنون در شمال غرب بوسنیا در یک کمپ خودساخته و بدون تسهیلات لازمه در حالی که برف همه جا را پوشانیده است به سر می‌برند خواهان کمک‌های عاجل برای نجات از سرما می‌باشند. با گفته اسوسییتد پرس در حالی که برف میبارد و گلولای همه جا را فرا گرفته است، مهاجرین در داخل خیمه بزرگی که بدون هیچ گونه تسهیلات لازم است شب و روز را سپری میکنند. فیروز خان پناهجوی افغان از وضع خود ناله میکند.
It's very difficult to survive here. The water is too much cold. No warm water.
در اینجا زنده ماندن دشوار است. آب بسیار سرد است. آب گرم وجود ندارد. خیمه خیلی بزرگ است. آنان سیستم گرم کننده را ساختن ولی فعال نمی باشد. وضعیت ما وخیم است. ما به کمک نیاز داریم. آنان باید وضع این خیمه را برای ما بهتر سازند.
نور رحمان یک مهاجر دیگر از افغانستان است.
No, it's very difficult for us and for all the people who are living here.
برای تمام کسانی که اینجا هستند زندگی خیلی دشوار می باشد. آنان لباس مناسب ندارند، بلکه هیچ چیز ندارند. وقتی برای مهاجرین چیز را توزیع می کنند، آنها را در صفهای طولانی قرار می دهند. مشکل اینجاست که برخی اسناد ندارند، اسناد دولتی ندارند. وقتی پلیس آنان را گرفتار می کند، تمام دار و ندار آنان را از بین می برند. وقتی در اینجا می آییم، آنان به ما نه لباس و نه چیز دیگری می دهند. از دادن دوا به ما نیز خودداری می کنند. می گویند به شفاخانه بروید، به دواخانه بروید. من کمرم شدیداً درد دارد که مرا سخت ناراحت میکند. آنان به من دوا نمیدهند.
تعدادی از مهاجرین در کمپ بوریچی در نزدیک بیهاج کفش‌های کهنه را بدون جوراب به پا دارند و در صف‌های دیده میشوند که منتظر گرفتن غذای گرم از برخی از مؤسسات بشری در کمپ میباشند. مهاجرینی که با بوسنیا میآیند در شمال غرب این کشور نزدیک به سرحد کرویشیا که عضو اتحادیه اروپا است تجمع نمودند. امسال به صدها تن با امید رسیدن به یک زندگی مرفه در غرب از کشورهایشان به اینجا سرازیر شدند. بوسنیا که خود یک کشور نادار اروپایی است، هنوز نیز با انبوه از مشکلات ناشی از جنگهای سالهای 1992 تا 1995 مواجه است و از اعاشه مناسب مهاجرین عاجز است. تعدادی از مهاجرین در بیهاج در یک لیلیه قدیمی محصلین زندگی دارند که در دوران جنگ داخلی بوسنیا صدمه دیده است. مؤسسات بشری تا یک اندازه کارهای بازسازی در این لیلیه انجام دادند که کافی نمی باشد. بسیاری از مهاجرین هفته ها تا ماه ها را قبل از این که فرصت داخل شدن به کرویشیا را که در مسیر کشورهای غنی اروپای غربی مانند آلمان و سویدن قرار دارد در بوسنیا توقف می کنند. در مسیر راه به کرویشیا تعدادی از این مهاجرین توسط پلیس گرفتار شده و با بی‌خوابی متداوم و با کمک قاچاقبران انسان سفر می کنند. نور رحمان که یکی از این مهاجرین است می گوید با آنکه متحمل سختی های طاقت فرسان، با آن هم از مقصدش باز نمی ایستد. نور رحمان افغان می گوید
ما می خواهیم از راه کوها عبور کنیم، حتی اگر منفی 50 درجه هم باشد. ما پلان داریم تا به پیش برویم.
با وجودی که موانع زیادی در راه گشت و گذار مهاجرین و پناهجویان در اروپا وجود دارد، ولی این کار مانع آنها از ترک کردن کشورهایشان نمی گردد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین مسئول وضعیت پیش آمده بین دو کشور است. این در حالی است که کیف از ترس حمله احتمالی روسیه در برخی مناطق اوکراین حکومت نظامی اعلام کرده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
نیروهای روسی روز یکشنبه سه کشتی جنگی اوکراین را همراه با عمله آن از بحیره سیا توقیف کردند. مسکو ادعا دارد که 24 نیروی بحری اوکراین سوار بر این کشتی ها به گونه غیر قانونی وارد آبهای روسیه شد و هشدارهای مکرر گارد ساحلی روسیه را نادیده گرفتند. اتهامی که مقام های اوکراینی آن را رد می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در یک سخنرانی رئیس جمهور اوکراین را متهم به طراحی این وضعیت برای رسیدن به مقاصد سیاسی کرد.
Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим.
این به گونه واضح یک عمل تحریک‌آمیز است، یک عمل تحریک‌آمیزی که توسط مقام‌های اوکراینی و به نظرم توسط خود رئیس جمهور اوکراین پیش از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در ماه مارچ سال آینده برگزار می‌شود سازماندهی شده بود.
رئیس جمهور پوتین وضعیت پیش آمده را یک رویداد مرزی خواند که به گفته وی در آن کشتی‌های اوکراینی به گونه عمدی و بدون تامین ارتباط با کشتی‌های گارد ساحلی روسیه داخل آب‌های این کشور شدند. ولادیمیر پوتین گفت که نیروهای روس وظیفه خود را که همان توقیف کشتی‌های بیگانه در آب‌های روسیه میباشد انجام دادند. یک محکمه در کریمیه روز سه‌شنبه حکم صادر کرد تا 12 تن از جمله 24 نیروی بحری اوکراین که توقیف شدند برای مدت 2 ماه در بازداشت باشند. در این حال روسیه گفته است که این کشور میزایل‌های پیشرفته بیشتر نوع S-400 زمین به هوا را در منطقه کریمیه مستقر می‌سازد. دولت اوکراین در برخی مناطق این کشور حکومت نظامی اعلام کرده و دلیل آن را ترس از حمله احتمالی روسیه به این مناطق گفته است. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ممکن او ملاقات خود را با ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس سران گروه 20 به دلیل توقیف 3 کشتی نظامی اوکراین توسط نیروهای روس لغو کند. اما کرملین گفته است که به باور مقام‌های روس طرح ملاقات پوتین و ترامپ هنوز پا بر جا می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که امیدوار است با آقای ترامپ دیدار کند و دو طرف روی موانع تجارتی بین روسیه و آمریکا بحث کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رئیس سازمان محیط زیست اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 28 نوامبر از این اتحادیه خواست تا برای رسیدن به هدف پایین آوردن تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 رهبری را به دوش گیرد. این درخواست پیش از نشست کلیدی سازمان ملل متحد اعلام می شود که قرار است در رابطه با جلوگیری از گرمایش زمین برگزار شود. شرح بیشتر را در گزارش داوود صدیقی.
همانطور که رئیس جمهور ترامپ ایالات متحده را از پیمان اقلیم معقده پاریس بیرون کرد، میگویل آریس کانیت، رئیس سازمان محیط زیست اروپا، گفت که این اتحادیه باید به عنوان پیشتاز در مذاکرات اقلیمی حضور یابد که در پولند برگزار می شود.
Europe will be the world's first major economy to go for net zero emissions.
اروپا نخستین اقتصاد عظیم جهان خواهد بود که تا سال 2050 میزان انتشار گازهای مضر در آن به صفر کاهش خواهد یافت. ما باید یک نکته را بپذیریم که اروپا پیشاپیش بالاترین پالیسی اقلیم و انرژی پاک را داشته است و با اهداف انرژی قابل تجدید و اهداف تکافوی انرژی تا سال 2030 ما میزان انتشار گازها تا آن سال را تا 45% کاهش خواهیم داد. خط بنیادی همین است. این نقطه آغازین استراتژی و سناریوهایی است که بر مبنای این استراتژی تحلیل شدند.
او گفت که استراتژی جدید بر بنیاد قوانینی که در نشست اقلیمی پاریس در سال 2015 تصویب شده ساخته خواهد شد و بنابراین باید اجازه داده شود که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای 40% از میزان سال 1990 پایین آورده شود و این هدف باید تا سال 2030 تطبیق شود.
Going climate neutral will deliver what Europeans want most of all. Meaningful improvements to the daily life.
بسوی اقلیم پاک گام برداشتن عمدترین امیال اروپایان را برآورده خواهد ساخت که همانا بهبود ارزنده در زیست شب و روزی آنها می باشد. در یک اروپای حاوی اقلیم پاک خانه های کم مصرف از لحاظ انرژی به یک معیار مبدل خواهند شد. ترانسپورت نیز پاک خواهد بود و با یک طرز زیست عصری و پایدار همخوانی خواهد داشت. و امروز ما باید بپذیریم که آلودگی هوا باعث امراض شدید و سالانه تقریبا 500,000 مرگ زودنگام در اتحادیه اروپایی می شود.
هیئت مدیره اتحادیه اروپا روز چهارشنبه استراتژی خود را منتشر کرد و 8 روش را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین کرد. آقای کانیت گفت که این استراتژی با رسیدگی به مسائل ترانسپورتی و آلودگی هوا زندگی شهروندان اتحادیه اروپا را بهبود خواهد بخشید. مقامات اتحادیه اروپا با نشر این پلان بلند بالا امیدوارند تا در جریان مذاکرات قدرت‌های جهان که توقع می‌رود توأم با دشواری‌ها باشد فشار بیشتر بر مذاکره کنندگان وارد کنند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
کنید.